بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله السلام على عباده النبي الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه المهدي وبركاته درباره حکم فأره مصر بحثی کردیم، گفتیم سه تا قول وجود دارد. قول اول عبارت بود از حکم به طهارت مطلق، قول دوم عبارت بود از حکم به نجاست مطلق، قول سوم تفصیل بین فقره مسکی که از آهوی زنده گرفته شود محکوم به طهارت است و فقره مسکی که از آهوی میته گرفته شود محکوم به نجاست است. اعاذلی از فقها ها هم این قول را پذیرفتن، اما دلیل قرآن بفرمایید ادله اثبات قول سفست این قول که عبارت است از حکم به طهارت و حکم به نجاست و حکم به طهارت اختصاص دارد به فقره مسکی که از حیوان زنده در حال حیات حیوان جدا می شود و حکم نجاست اختصاص دارد به حیوان زردی که بعد از مردن در حالی که حیوان میته باشد اون فقره مسک رو ازشون بگیرند که در این صورت حکم نجاست است. دلیلی بر اثبات این قول به تفصیل همان صحیحه علی ابن جعفر و صحیحه عبدالله ابن جعفر است، به این معنا که از صحیحه اول حکم طهارت فقره مسک که از حیوان در حالت حیات گرفته شده باشد استفاده می شود و از صحیحه دوم صحیحه عبدالله ابن جعفر همیری از امام عسکری حکم به نجاست فقره مسکی که از میته گرفته شده باشد استفاده می شود. وجه استدلال یا طریقی استفاده، صحیحه اول که عنوان و مصدرش رو بیاد دارید، دیروز گفتیم کتاب وسائل جلد 3 باب 41 حدیث 1 در اون صحیحه این جمله آمده بود که پس از سؤال از اینه که مصلی اگر در جیب خودش فقره مسک را هم کند چه حکمی دارد؟ امام فرمود لا بأس بذلک، اشکالی ندارد. استدلال به این وجه، استدلال به این صورت است که این سؤال و جواب ظاهرش مربوط است به سؤال از نجاست و طهارت فقره مصر، که این سؤال و این گونه شک متفاوته. اما سؤال از جواز حمل نجس و عدم جواز حمل نجس یک سؤال فقهی دقیق تقریبا غیر متعارف پیش سائلین از متشدد هست. لذا فهم اصحاب هم مبنی بر همین معناست که منظور از سؤال شک در نجاست و طهارت فقره مسک است و میتوان به جرأت گفت که این سؤال با این تنسیق ظهوری در این معنا دارد، یعنی سؤال از نجاست و طهارت فقره مسک. و از سوی دیگر گفته شد که درست است، درستم هست، سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که فقره مسک انحراف دارند به همون اغلب و معمولش. اغلب و معمول این است که فقره مسک از آهوان بیابان در دل صحرا در گوشه کنار صخره ها به جای میمانند و مردم بادیه نشین برای به دست آوردن یک متاع ارزشمند احیانا ما با جدیت تمام اون مناطق گذرگه آهوان را می روند جستجو می کنند. از چند قدمی بوی خوش فقره مصر استشمام می شود و به دست می آورند محصول ارزشمند و متعارف بین مردم این بوده و مورد انصراف هم هست. بنابراین این حدیث شریف، این صحیحه دلالت دارد که فقره مسک که از حیوان در حال حیاتش به جای بماند نجس نیست. سید صاحب مدارک که می گفت اطلاق دارد کل فقره مصر از حیوان حی و میت پاک است، ما میگیم یک انصراف دارد به فقره گرفته شده از حی، دو قدر متیقن است، سه شمولیتش به فقره میت میته مانع دارد، که مانعش همان میته بودن اوست.
درست.
الجواد قد یک بود. شما مرد فاضلی هستید، دقیق هم هستید و گاهی یک کمی بالا پایین میشد. الجواد قد یک بود. ما درباره صحیحه اول صحبت میکنیم، اون صحیحه دوم از شیخ العزیز. بسیار خوب. نفس با دزبا مشتشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. مشت همین مسک است که شما آمادگی بیشتر بگیرید. اون بیت هم ظاهرشان مربوط میشد به آقا. انشاءالله آقا میاد این آدم پیر و خسته دوباره جوان میشود. نفس باز سلام مشکفشان خواهد شد انشاءالله. و اما قسم عنصر اول یا بخش اول از دو بخش تفصیل که ثابت شد، باقی ماند بخش دوم که عبارت است از حکم به نجاست فأر مسکی که از میته گرفته شود. دلیل بر نجاست این فأر مسک میته صحیحه عبدالله ابن جعفر همیری باب 41 از ابواب لباس مسلی حدیث 2 که آقای ترابی عزیز اشاره کردن که در اون صحیح آمده است لا بأس ان کان زکیا. بسیار خوب. این حدیث رو باید توجه کنیم تا وجه استدلال برامون روشن بشود. گفته شد از بیان بسیار دقیق و عمیق و پر محتوای سید الاستاد استفاده کردیم که این خلاصش این بود که این حدیث برای استدلال نسبت به اثبات نجاست اشکال دارد. ما خلاصش رو میگیم. اشکال اولش این است که الکان زکیان ضمیر کان کجا میدود خدا میداند، مرجع مشخص نیست، ضربی در مت نیامده. اگر آمده بود و ارجاع به ضربی میشد بحث مسیر طبیعیش رو طی میکرد، اما اگر به
مسیر اجمال داره
اجمال نه، زمین که مرجع نداشته باشد زمین رو شما نمیتوانید و زمین بگید که مرجعش معلوم نباشد. حالا شما وقتی میپرسید که همونجا وقتش تقریبا رسیده، زمینی را اگر ذکر کنید زمیر مقایر که مرجعش معلوم نباشد خلاف قاعده بیان هست، باعث ابهام عند مخاطب می شود. بیان این است که مخاطب کلام را بفهمد. زمیر آمده میگید اون مرجع معلوم نیست، مخاطب مؤمن چه بفهمد، توسلی کند از شما دوباره بپرسد مخالف قاعده بیان هست. این اشکالی بود که سید فرموده بود، اشکالی است از لحاظ ادبی و بلاغی صورت و شکل خوبی دارد ابتداء، اما در ادبیات یک قدم جلوتر که حرکت کنیم می‌بینیم سر اشکال در زمین بدون مرجع این است که ابهام پیش مخاطب به وجود بیاد. اما اگر جایی که قرینه قطعیه وجود داشته باشد، مخاطب بداند متعلق بحث چیست، موضوع محوریت در سؤال داشته باشد، اونجا دیگه ذکره و حذفه سیانی فرق نمی کند، پیش مخاطب معلومه. در این سؤال که پرسش از فقره مسک به میان آمده متعلق زبیه، ابهامی درش نیست. تا دیگر امکان زکیت زمین به قول ما طلبه‌ها خودش مرجع خودش رو پیدا میکنه. اشکال ارجاع زمیر بدون ذکر مرجع پیش نمیاد. بنابراین منظور از اذکان زکیه قطعا ضبطیه. مضافر به این که سیدون الاستاد با اون جلالت شأن و سکانداری کشتی اصول فرمود که زکی ممکن پاکی ذاتی باشد. ما با کمال خضوع عرض میکنیم تزکیه در باب حیوانات معنای ثبت شده دارد، تزکیه در باب لحوم و جلود ضد شرعی در برابر موت به حتف است که مردن بدون ذبح شرعی است. بنابراین این تزکیه هم قرینه است بر این که ضمیر مرجعش ذبح است. پس صحیح دلالت دارد بر این که اگر ذبح آهو مزکا باشد در اون صورت فقره مسکش طبیعتا پاک است و طبق قاعده است. نتیجه‌ای که به دست میاد اینه، از این بیان استفاده می کنیم که اگر آهو میته باشد فقره مسکش نجس است، اما فعره از حیوان زنده چه حکمی دارد این بیان متعرض اون حکم نیست، در اون جهت از قرار ندارد. بنابراین آنچه به دست آمد ما حسن از صحیحه دوم همونطوری که سید الاستاد هم در بحث دیروز از فرمایشاتش استفاده کردیم که تزکیه در برابر میته است، در برابر حیوان حی نیست. نتیجه این میشد که فعره مسک که حیوان مزکا پاک است
اما فأرای مسک حیوان هی ربطی به این تعبیر ندارد. چه حکمی دارد؟ نیاز به دلیل دیگر دارد که از صحیحه اول حکمشو استفاده کردیم. این دو تا حکم که تفصیل به حساب می آید از این دو تا صحیحه به طور وضوح استفاده می شود. مؤید بر مطلب هم سیره اوقلاست.
این زمین هم کجا برگرده؟ اون ساویه.
خیلی اون اشکالی دیگه.
نه فرعی مسک ازا کانن زکی یا اگر فرعی مسک چجور زکی میشه؟
عقور رو دیروز گفتیم. فرعی مسک رو سید میفرماید زکی بودنش ممکنه به این عنوان باشد که بگیم در صورتی که فرعی مسک پاکی زاکی داشته باشد و نجاست بر او عارض نشده باشد، یک خون از بدن میته روش نچکیده باشد یا با چیزی آلوده نشده باشد، پاک اگر باشد درست.
این چیزی درست نیست. خود درست نیست که این خانوم اقتصادی، یعنی کدر سر خودمون زحمت میاندازه. یعنی زکی بودن فرعی مسک زکی بودن به زبی یکیه. یعنی وقتی زبی زکی شد بیان زکی میشه.
نه
چرا؟
منظور اینه که شما اگر زمین رو بردی به فقره مثل خب دیگه زمین به زبی نرفته،
خب
به زبی ها نگفت است که زکی فقره مثل زکی، فقره مثل زکی که خود فقره که تذکیه نمیشه زبی شبیه نیست.
پس معنی میشه که منظور هم زبیه.
خیلی پس خیلی خوب، پس ما هم معیده بطلب هست
سیدون آقا.
خیلی معیده هست
بزرگوار آقا فرمود که ملازمه هست بین زکات فقره با زکات خود اون بر، چون از ملازمه هست
فهمیده
فرمو فاسده قرار
فرمو شما فرمو آقای فاضل میگه که زکات و تزکیه فقره ملازمه دارد و اینکه زبی تزکیه شده باشد. خب اگر بیعضا صاحب حقوق هست این تفسیر کرد فرمان شما، اگر لای ارزاست این اون به من
استرد مگرد
جواب چشم جواب من رو بگم یکی یکی به سه تا یکی بشد مشکل دارد، دو تا یکی انشاءالله با یک یا عبالفت شاید بتونیم سه تا بشه مشکل وقتی هست عباس باید به حضور شما. ببینید سید الاستاد می فرماید که اگر زمین کاند زبی برود که تزکیه هم بهش تطبیق می کند و تمام فقره مثل می شد، تزکیهش زمینی تزکیه زبی ملازمش تزکیه ملازمه دارد با تزکیه فقره مثل. اما فقره مثل اینجا اگر برد تزکیه فقره مثل تزکیه خود زبی نیست. چرا؟ چون تزکیه خود زب ضد شرعی است، مثل که کسی ضد شرعی نمی کنه. پس معنای تزکیه معنای لغوی بشه پاکی، طهارت ذاتی داشته باشد، آلوده نشده باشد. چرا؟
چون نه چون بودت طاهر استفاده اون این زرکان طاهر هم میگفت. اگر یعنی مراقب با نجس نبود اون این زرکان طاهر هم نه اینکه زکی
اون هم اشکالی که ما فرده بونه میگه دیگه برای این زکی به تزکیه میخورد نه به طاهر. درست اون همون که ما گفتیم که منظور تزکیه در این با ضد شرعی است نه طهارت ذاتی، اونا گفتیم و شما تایید کردید. مرحبا به ناصر انا و ناصر حق. آقای دکتر فرش
در با تجربه این که ما داریم بحث میکنیم از موارد استثناء شده و چیزهایی که ما تحول لون حیات
ایران مثلا اما اتخار کرده اما امام میگه
میگه خیلی هم
یه اشکال دیگه اینجا در زکیه
ما خاص داشتیم زودتر
حالا اشکال در زکیه اینه که اینجا شما فهمیدید زکیان در مقابل میته قرار داره در حالی که اینجور نیست زکیان در مقابل غیر مزکا قرار داره غیر مزکا چونه که در صحرا از خودش افتاده باشه چونه که به میته شده باشه ازش بگیر قبلا میخلاف ممنوع خود از اتالی هم هست چون قبلا از اتالی مزکا رو و غیر مزکا در مقابل هم قرار داره و گفتید غیر مزکا شامل حیوان زنده میشه
بسیار ما شامل حیوان زنده رو این به من مبنا و بحث تحلیلی را شما الان یه لحظه مسکوتون هم بذارید ما اینو اینجا در سؤال و جواب مربوط می شود که آهو که فقره مثل به جایی می گذارد این آهو مزکا باشد یا میته باشد اگر مزکا بود پاک اگر میته بود پاک نیست
چون نمی آمی غیر مزکا
مزکا باشد سید الاستاد می فرماید سید الاستاد می فرماید که مزکا در برابر میته است اما خود حیوان که زنده باشد در این بابی که فقر میدهد در این مسئله که فقر میدهد اینجا مزکا در برابر میته است میتهش فقر میدهد و مزکاش فقر میدهد سؤال از اینه اما نسبت به خود حیوانی که در حال حیات باشد جمود کنیم به این بیان ازش بیشتر از این در نمیاد یا عمل اقل قدر متیقن این است که این مقدار ما استفاده میکنیم و اگر بر مبنای تحقیق اگر بگیم غیر مزکا مطلقا اطلاقش مانع دارد به صحیح اول آمد ببینید این مطلب رو به بار بنشانیم انشاءالله که برسیم به نقطه بعد از لحاظ نصوص دلالت کامل اون هم با شکل بسیار خوب که اون نقطه ایجاب حکم به طهارت را صحیحه اول پشتیبانی میکند نقطه منفی حکم به نجاست را صحیحه دوم قطعا این دوتا حکم در میاد بحث در فراتر از این است که فراتر از اون رو گفتیم مانع دارد یا حد اقل مورد شک و تردید است تمام سیره عقلا از دید باز از زمان پیامبر خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم از مسک و مشک استفاده میکرد از اون زمان فعره مسک مورد استفاده مردم بود و معمولا به دست آوردن مسک در داخل همون ظرفشه که گفتیم فعره پوسته ایست خشک شده که مسک در داخلشه مثل صدفی در درون لایه صدفی گوهر در صدف بله با این تعبیر مسکیست در داخل پوسته همچون گوهری در صدف که معمولا برداشت می شده و یک نوع بهره برداری از موارد طبیعت بوده است از زمان پیامبر تا الان جریان دارد الان هم مواد خوشبو کننده بین مردم زیاد شده ولی در جمع افراد کاخنشین و ثروتمند و مخصوصا عربهای زماندار و شاهان و پادشاهانشون هنوز هم باید فقره مصر براشون آورده شود و از اون استفاده کنند. و این سیر از سوی معصوم رد که نشده تأیید هم شده از این نصوص تأیید فقره مسک استفاده می شود که دان بر طهارت تأیید شده و چیزی در باره نجاست فقره بیان نشده. بنابراین امضاست، سیره هست و امضا. اما سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که حکم نیازی به نص ندارد. طبق قاعده است. قاعده چیه؟ قاعده عدم وجود دلیل بر نجاست. فقره مسکو می فرماید مثل ثمره درختی است، بین مردم هم معمول بوده. دلیل بر نجاست اجزای مبان از حیوانات اختصاص دارد به موارد خودشون که دو مورد بود. چه بود؟ حواله سید که دست و پای سید رو قطع کنن، تناب یا دام یا تله، و قطع الیات یا علیات غنم که دنب و گوش و گوشت اضافی و بیزه و اینها رو می برن برای سلامت غنم، کلن تحت عنوان علیات یا الیات. خب اونا را هم که دیدیم اختصاص به مورد خودش دارد، ربطی به فقره مصر ندارد. بنابراین فقره مصر همچون باروبر طبیعی از یک حیوان دلیل بر نجاست هم که نداشت، اصالت و طهارت هم که هست طبق قاعده محکوم به طهارته. و همینطور فقره مسکی که از حیوان میته گرفته شده محکوم به نجاست است طبق قاعده، قاعده تبعیت اجزاء میته از خود میته. بلکه گفته می شود که نیاز به تبعیت ندارد، بلکه اجزاء میته در حقیقت خود میته است. منهای اون مالا فحل و حل حیات. بنابراین حکم به تفصیل همونطور که در متن آمده و سید الاستاد هم تأیید فرمودند و سید الحکیم هم می‌فرمایند درست و صحیح هست و بلا اشکال. مطلب کامل شد. یک نکته باقی ماند، قول جدید، رأی جدیدی را که امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه اعلام میکنه، این را ببینیم که تا چه اندازه میتوانیم بفهمیم و
به نظر میرسه اشکال اول این که این خلاف خیلی مشهور هست و مشهور که حضرت عالی الان بسید فقره جزی از اجزای میته هست. مشهور در استدلالش میگه که فقره جزی از اجزای میته نیست، بلکه اگر هم اولا نیست، اگر هم باشه از اجزایش که مالات حال خود حیات. بعد هم استدلال اطلاقات، یکی از اون اطلاقات روایت دوم علی بن جعفر که در آداب الحمام
اینا را اجازه بدید همین الان بیان امام خمینی رو که بگم ظاهرا قضیه مالات خلق حیات اینجا بگم مشکور رو که گفتم براتون همون بود که گفته شد عازم از فقها این فقها رو که اسپردم مضافن بر علامه هلی و شهید رأیشان اینه هر وقت رأی شهید رو دیدید رأیشان نشانه قوم مشکور مشکور این بود که گفتم همین تفسیر و این عدله و از طریق نصوص و از طریق قواعد تمام امام خمینی قدس الله نفس و زکیه می فرماین که فأره مسک دو حالت دارد یک حالت اولی که در بدن حیوان قرار دارد ولیکن از پوست و جسم حیوان جدا نشده یعنی استقلال وجودی ندارد جزء پوست بدن حیوان به حساب میاد در این صورت میفرماید نجس و در صورت دوم که میفرماید این فأره مصر ولو از نظر ظاهری یک بند و بستگی به بدن حیوان دارد اما ماهیتش مستقل شده استقلال در ماهیت دارد بدین معنا که خشک شده دیگه ارتباطی با پوست ندارد منطقه بسته به بدن مثل بستگی مو به بدن آمد در این صورت که استقلالش به وجود بیاد محکوم به طهارت است فرق نمی کند از حیوان زنده گرفته شود و یا از حیوان مرده سر مطلب مالا قاعده مالا تحله الحیات قاعده چه میگه؟ کل مالا تحله الحیات فهو طاهر مخصوصا از حیوانات معقول اللحم معلوم شد؟ این می شود مالاتحل روح الحیات قسمتی هست وابسته به بدن آهو منتها خشک شده است هیچ گردش خونی اونجا وجود ندارد مؤیدی را هم برای فرمایش ایشان اضافه کنیم که گفته می شود فأره مسک اجزاء دمویه یا مولکول‌های خون ندارد یک ماده ایست شیمیایی که خدا آفریده در بدن آهو مثل تخم مرغی که خدا در یک مرغ در باطن یک مرغ آفریده است و ماده مفید و خوشبو همچه یک آفریده ایست ربط به مواد خونی ندارد و بستگی به جسد حیوان اثر ندارد این قول را هم اهل لغت در جاهای مختلفی آورده است
جاهای این اصلا خون هست اولش
باشه
بعد استحاله میشه بعد استحاله میشه
چشم اینا همه شما هم مطلبی گفتید که یک قدم اگه اجازه میدادید میرسیدید به خاطر گل روی شما الان دیگیم. این حرفی که ما میگیم یا اهل لغت میگن اتفاقا یک اظهار نظر بدون اهلیت است. گفته ایم این گونه موضوعات نیاز به یک آزمایش علمی دارد. بله، از لحاظ فقهی اهل خبره. لغت میگد نمیگد. ما میگیم اصلش خونه، اصلش خون نیست. شک و تردید باید به خبره مراجعه بشد. یه آزمایش علمی مختصر بعد مطلب رو اعلام بکنه. فرمایش ایشان رو کاملا فهمیدیم، اما آیا تحت قانون ما لا تقوله الحیات می توانیم این مطلب رو جا بندازیم و نتیجه بگیریم که نیاز به بحث دارد؟ ساعت کامل شد، شما اضافی هزینه نکنیم برای سلامتی آمد موزه و سلامتی.